جهت بهره‌مندی بیشتر از فرصت دعوت می‌کنم از سخنران ارجمند این مراسم، معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه و عضو محترم هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، سرور ارجمند و محقق و پژوهشگر گرانقدر جمعیت الاسلام و المسلمین آیه امینی، که ما رو بهره‌مند بفرمان همراهی شما ترنم زیبای ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بندم به خودم به عنوان عضو کوچک هیئت امنای دفتر تبلیغات به همه عزیزان خیر مقدم عرض میکنم. هفته پژوهش رو گرامی میداریم و به همه پژوهشگران در دفتر تبلیغات در سطوح مختلف، همه عزیزانی که در ایجاد این محصولاتی که امروز به نمایش گذاشته شد تأثیر داشتن، دخالت داشتن، تبریک میگم و به نوبه خودم تشکر میکنم. خب، محیط بسیار با شکوهی بود. بندم خدا رو شاکرم که این توفیق نصیبم شد که در جمع دوستان به مناسبت تشکیل این نمایشگاه حضور داشته باشم و بهره‌مند بشم. و انصافاً مایه مباهات کاری که در دفتر تبلیغات میشه در طول این سالها بسیار بسیار عالی و در طراز حوزه علمیه از سطح بسیار بالایی برخورداره. بنده لازم میدونم از حضور جناب آقای واعظی، بنده به عنوان یک عضو هیئت امنا به خاطر همه تلاش هایی که در این دو دوره حضور ایشون در مدیریت دفتر تبلیغات داشتن واقعا تشکر کنم. ما در هیئت امنا شاهد هستیم اخلاص ایشون، پیگیری ها و دغدغه و تلاش ایشون رو برای اینکه دفتر تبلیغات روز به روز موقعیت بهتری رو کسب کنه. الحمدلله به برکت اخلاص ایشون، به برکت تلاش ایشون، به برکت دانش ایشون که در حوزه علمیه از مفاخر این حوزه هستند، دفتر تبلیغات بهره‌مندی خوبی رو داره. امیدواریم که خداوند به ایشون توفیقات بیشتری نصیب کنه. از همه دوستان و جناب آقای دکتر لکزایی هم تشکر میکنیم، هم در زمانی که ایشون در بخش پژوهشکده علوم سیاسی بودن کارهای خیلی خوبی کردن و انصافا یکی از جاهایی که خیلی خوب تونست به نیازهای نظام پاسخ خوب و درخوری بده همین بخش مطالعات سیاسی بود. البته همه بخش های دفتر این توفیق رو داشتن، ولی به هر حال ایشون الان در موقعیت معاونت پژوهشی هستن. از ایشون هم تشکر میکنیم به خاطر تلاش ها و در موقعیت هفته پژوهش. برای ایشون هم آرزوی توفیق و سلامتی داریم. انشاءالله که به برکت تلاش همه دوستان دفتر روز به روز موقعیت های بهتری رو و پیشرفت هایی رو تجربه کنیم. خب، البته خود پژوهش هایی که اینجا ارائه شد بخشیش خب کارهایی بوده که در طول سالها دفتر میکرده، بخشیش هم خود بنده هم در جریان نبودم و امروز خیلی خوشحال شدم از بعضی کارهایی رو که اینجا مشاهده کردم. از جمله این آخر یک نشریه رو جناب آقای لکزایی به من نشون دادن، نشریه به زبان انگلیسی بود. گمان میکنم جناب آقای واعظی اگر ما بتوانیم در زمینهای مختلف نشریاتی به زبانهای امروز دنیا، البته با زبان و ادبیات مناسبی که بتونه نشون دهنده دیدگاه اسلام، خصوصا دیدگاه و روایت شیعی باشه، کار بسیار بزرگی است. من قبلا هم به برادر عزیزم جناب آقای عرافی هم چند بار عرض کردم که ظرفیت‌های خوبی ما در حوزه علمیه داریم و تولیدات خوبی داریم، بلکه چون ما معمولا به زبان و ادبیات فارسی مطالبمون رو منتقل میکنیم، این ارتباط با جامعه علمی دنیا اینجا مشکل پیدا میکنه. این کار خیلی خوبی بود، من به سهم خودم تشکر میکنم. امیدواریم که در زمینهای مختلف، حتی اگر بشه مجلات مختلف یا یک مجله باشه که دستاوردهایی که در حوزه علمیه هست، حالا ممکنه اصلا بعضی از مطالب هم قبلا تولید شده ولی که به زبان خارج از زبان محاوره ما اونها منتشر نشده باشه، این کار اگر بشه شاید هم موانع زیادی هم نداشته باشه. الان هم دیدم نسخه به صورت الکترونیکی است، این قابل توسعه است. و حالا ما چون برخی از فعالیت‌ها امروز هزینه‌های زیادی داره، اگر بتونیم از این زمینه‌ها استفاده بکنیم خیلی خوب. مورد دیگری که برای من جالب بود حضور بخش پژوهش‌های خواهران بود. اینا رو به عنوان یافتم از اینجا عرض می‌کنم. واقعا قبلا هم خدمت برادر عزیزم جناب آقای واعظی عرض کردم، ما باید زمینه ایجاد بکنیم که خواهرانی که امروزه در حوزه‌های علمیه تلاش می‌کنن بتوانن یک مجالی داشته باشن برای کار پژوهشی. جاری حوزه این فضا رو برایشون ایجاد نمی‌کنه. حتی المقدور اگر هم فعالیت‌هایی هست در قالب مراکز آموزشی است. حالا ساختارش قابل بحث، ممکنه بشه فضاهای مختلفی رو برای ساختارش در نظر گرفت، ولی به نظرم میاد اصل این کار خوبه، نیروهای بسیار با انگیزه. من یه مدت کمی ارتباط گرفتم با این بخش، دیدم که خب الان اینها احساس میکنم که نیاز دارم به یک مرکزی که اینها رو حمایت بکنه. ظرفیت بسیار خوبی است، اینو به فال نیک میگیریم. تقاضای من اینه که این قسمت هم اگر ممکنه یه مقدار توسعه پیدا کنه. خیلی هم توقعمون در بادیه امر خروجی زیاد نباشه. همین تربیت عناصر پژوهشی خواهری که بتوانند در جامعه ایفای نقش بکنن و نقش پژوهشگری داشته باشن خودش دستاورد بسیار خوبی است. ولی اینکه خروجی در قالب نشریه یا منشورات و کتاب فعلا اونقدر نباشه که در سطحی که مورد انتظاره، ولی نفس همین تربیت نیرو به نظر من حرکت خیلی خوبیه که دفتر شروع کرده. امیدواریم این توسعه پیدا کنه. شاید قالب مرکز معصومیه هم در ابتدا بد نباشه، ولی در ادامه به نظر میاد که قالب تنگیست و شاید نتونه تمام این نیازهای این قسمت رو تأمین بکنه. به هر حال این هم نکته جالبی بود که بنده خواستم به طورت خاص موردی از آقایون جناب آقای واعظی و آقای لکسایی در این زمینه تشکر کنم. خب برای کسانی که در مجموعه حوزه دستن در کار بودن و مطلع بودن، این خیلی روشنه که در طول سالیان به خصوص در دو دهه اخیر فعالیت‌های خیلی خوبی در مجموعه حوزه علمیه داره صورت میگیره. من یک گزارشی گرفتم از مرکز مدیریت، این رو دیروز داشتم مطالعه میکردم. خب در این گزارش بنده ادبیاتی رو میبینم که نشون میده در ذیل کارهایی که امثال دفتر کردند و مراکزی از این دست در طول این 3-4 دهه و توانستند هم نیروی انسانی تربیت کنند، هم گفتمان تولید کنند، هم ادبیات جدیدی رو به حوزه بدن و نگاه‌های جدیدی رو به حوزه تزریق کنن، امروز حتی مرکز مدیریت حوزه هم تحت تأثیر این جریانات هست. ما نمیتونیم نقش این گونه مراکز رو مثل دفتر تبلیغات رو در موقعیت امروزین خود حوزه علمیه و مرکز مدیریت نادیده بگیریم. فرض کنید بخشی از همین ادبیاتی که الان آقای لکزایی به کار بردن، بحث مدیریت دانش، نمیدونم نقشه راه و مانند اینها، در برنامه‌های خود مرکز مدیریت دیدم این ادبیات هست. به لحاظ ساختاری تغییرات قابل توجهی اتفاق افتاده. شما امروز در حوزه مجله های علمی پژوهشی میبینید که خودش مجوز میده، مراکز پژوهشی رو خودش داره مجوز میده، ساختارهای مثل انجمن های علمی اتفاق افتاده، فعالیت هایی از قبیل جشنواره های علمی و برنامه هایی از قبیل همین پژوهش هایی که عرض کردم شما دارید میبینید در مرکز حوزه وجود داره. بنده اعتقادم بر اینه که بخشش به خاطر اینه که در یکی دو دهه اخیر نیروهایی که در همین گونه مراکز مثل دفتر تبلیغات رشد و نمو پیدا کردن، آرام آرام تونستن این افکار رو در خود حوزه علمیه به نمایش بگذارن و هر جا مسئولیتی پیدا کردن تونستن این افکار رو توسعه بدن. البته ما در حوزه یک مشکل جدی همچنان داریم. تونستیم به لحاظ ساختاری تغییراتی بدیم، تونستیم یک سری ادبیات جدید رو وارد گفتمان‌های حوزوی بکنیم، تونستیم یک سری برنامه‌های جدید بیاریم، تونستیم یک سری مدیران نوگرا بیاریم، اما چون تغییر در ناحیه هنجارهای علمی هنوز در حوزه علمی اونچنان که باید و در اون سطحی که باید اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده، نمیشه حول خیلی از موضوعات تحولی به اجماع رسید. این نیاز به زمان داره. برنامه ها قشنگه، ما میگیم انجمن های علمی داریم، انجمن اقتصاد داریم، انجمن روانشناسی داریم، ساختارهای خیلی مدرنی اتفاقا داریم که بخشیش از محیط های دانشگاهی هم ما اونها رو اقتباس کردیم آوردیم، ولی تحول اصیل در گروه اینه که ما بتونیم یه نظام هنجاری که دنبال کنه و تعقیب کنه و گونه ای مناسبات رو بچینه که این تحولات ایجاد بشه، این هنجارهای مناسب رو هنوز ما نداریم. محیط های مثل دفتر تبلیغات به دلیل استقلال اجمالی که دارن میتونن تو این حوزه هم خودشون ایجاد تغییر کنن، ولیکن ما در جاری حوزه خب البته هنوز به این نقطه نرسیدیم، ولی همین مقدار که میبینیم مقوله هایی مثل تحول و نوآوری تعقیب میشه در گفتمان آقایون میان، پیداست که به هر حال یک بخشی از این اتفاقات داره در حوزه هم رقم میخوره و ما هم جو که فرمودن برادرم جناب آقای لکزایی با نیروی انسانی که در دفتر داریم و تولیداتی که در اینجا میکنیم داریم تأثیر خیلی روشن و واضحی رو در حوزه رقم میزنیم. اینا احتمالاً بشه در یک زمانی تاریخ این مطالب جمع‌آوری بشه، مستندسازی بشه، رفت و برگشت این مسائل دیده بشه. من نکته‌ای که میخواستم در اینجا عرض بکنم و به همین مقدارم اکتفا خواهم کرد، یک مطلب رو میخوام خدمت سروران عزیزم خصوصا جناب آقای بایزی عرض بکنم، اینه که بند اعتقادم بر اینه که دفتر تبلیغات دو تا وجه داره. یک وجه دفتر تبلیغات همون وجه استقلالی خودشی که ما بهش نگاه میکنیم، یک مرکز قویم علمی است که کارش رو از تبلیغ شروع کرد، هنوزم میداندار اصلی بحث تبلیغ دینی است، ولیکن در آموزش و پژوهش هم خوش درخشید. هیچ کی نمیتونه اینو انکار بکنه. محصولات دفتر تبلیغات، پژوهشگاه دفتر تبلیغات، خروجی های دانشگاه باقرالعلوم نزدیک به حوزه داره ایجاد نقش میکنه. اینو باید داشت و پیشرفتش داد، کمکش کرد محکمتر از این، روزآمدتر از این امکانات برش گرفت. این در جای خودش خیلی خوب. بنده فکر میکنم که یه بعد دیگری میشه برای فعالیت‌های دفتر تعریف کرد که البته اونم هست، ولیکن فکر میکنم امروز ما نیاز بیشتری به این کمک دفتر داریم و اون بعد دیگری از دفتره که نقش واسط رو ایفا میکنه بین نظام و جامعه اسلامی و بدنه حوزه. ما باید ببینیم که دفتر تبلیغات آیا میتونه در یک کارکرد جدید و با یک تدبیری خودش رو در بدنه حوزه بیشتر سرایان بده و در جاری حوزه بیشتر حضور پیدا کنه. من برای این عرض خودم فقط دو سه نکته رو چون اعلام کردن که وقت هم کمه بنده عرض میکنم که میشه آیا برای این فعالیت ها کاری کرد یا نه. به عنوان نمونه من در گزارشی که از مرکز مدیریت میدیدم در کشور آقایون پرونده درست کردن برای چیز حدود 2000 نفر از نخبگان، البته بخشش در خراسانه ولی عمدش در سایر استان ها. مرکز نخبگان و ارتباطی هم با اون دستگاه دولت که امور نخبگان هم ایجاد کردن. خب اینا هرچیشون بیان در درون دفتر تبلیغات استاد بشن، پژوهشگر بشن و بالاخره کارگزار بشن در اهداف دفتر، خوب جذب میشن. ولی سهم دفتر تبلیغات در بدنه حوزه، اونهایی که وارد دفتر نمیشن چیه؟ ما در تبلیغ خب حوزه به سراغ دفتر میاد، سهم مطالبه میکنه، میگه آقا طلبای ما رو ببرید تبلیغ و شما در سراسر کشور این اعزام مبلغ رو دارید. ولی آیا در فعالیت‌های علمی متن حوزه میشه یه فکری کرد، یه سازمانی ریخت، یه برنامه ریزی کرد که ما بخشی از اعتبارات خودمون رو و توانایی خودمون رو برای بکارگیری همین بخش متن حوزه بگیریم؟ فرض کنید حالا یه نمونهش همین نخبگانم، بنده اعتقاد ندارم نخبگان همونایی هستن که آقایون برشون پرونده تشکیل میدن، چون مثلا یه ملاک‌هایی می‌ذارم مثل نمره و اینها که در نظریات جدید تربیتی نخبه بر اساس این شاخص‌ها تعریف نمیشه، میتونیم توسعه بدیم. افرادی هستن که یک خلاقیت‌های نوآوری‌هایی دارن ولیکن زمینه‌ای برای بروزشون نیست. خب ما دفتر رو تعریف می‌کنیم به عنوان واسطه بین حوزه و نیازهای اجتماعی، نظام جامعه. و اگر واسطه میشه، این واسطه‌گری دو شکل ایفا داره. یکی اینکه خودش یک سری فعالیت‌هایی رو در درون خودش انجام میده و خروجی در درون همین تعریف میشه و خارج میشه. بنده ارزم اینه که این واسطه بودن بین نظام، جامعه، نیازها و حوزه شکل متعارفش که انجام میشه این است که خود دفتر یک سری فعالیت‌هایی را انجام میده در پاسخ به اون نیازها. ولی حوزه تمام ظرفیتش در دفتر نیست و اونها اینه که میتونه به صورت رسمی جذب کنه. افرادی داره که به صورت غیر رسمی در متن حوزه است. آیا امکان داره ما در معاونت پژوهشی دفتر یا ذیل ریاست دفتر یک بخشی داشته باشیم و برای این یه فکری بکنیم؟ همونجور که اعزام مبلغ میکنیم برای خیلی از نیازها میشه خیلی از طلبه ها رو به کار گرفت، افراد با استعداد، و اینا رو اولا آماده سازی کرد. در آموزش های پودمانی که یکی از افتخارات دفتر بود و همیشه بود الان هم هست، میشه برای تربیت کادر پژوهشی برای خود حوزه فکر کرد. حالا ممکنه نیاد در دفتر تبلیغات خدمت کنه ولی میتونه ذهن اون رو ما میتونیم تغییر بدیم، نگاهشون رو عوض بکنیم، آشناشون کنیم با روش‌های پژوهش و ماننده. این یه نکته‌ای بود که حالا به عنوان یه نمونه عرض کردم. نمونه دوم، خود دروس خارج حوزه است. خود دروس خارج واقعیتش اشکالات زیادی داره ولی به هر حال هرچه هست ظرفیت پژوهشی حوزه سنتی ما و جریان عادی ما خصوصا در دانش فقه و اصول که بیشترین سرمایه حوزه رو به خودش اختصاص میده همین درس‌های خارج. آقای عرافی یه جای گزارش دادن که حدود 600 تا کلاس خارج داریم. بنده میگم این عدد رو هم کنار بذاریم. ولی به صورت اجمال میتونیم بگیم که امروزه بخشی از تولید دانش و تولید فکر در حوزه علمیه، در حوزه معارف اسلامی بخشی از دروسی هستند که اینها صاحبان ارائه اون مطالبشون رو به صورت کتاب عرضه نمی کنن ولی چند کلاس دارن، حلقه درس دارن و محتوا داره تولید میشه در زمینه‌های مختلف. بخشی از اونها ممکنه مسائل نو باشه، بخشی هم مسائلی که ما همیشه داشتیم، مهم نیست. ولی آیا دفتر میتونه کاری بکنه که این ظرفیتی که وجود داره خروجیش به نحوی مورد استفاده قرار بگیره. دیدم در گزارش مرکز مدیریت بود که دارن یک سامانه طراحی میکنن و کرده بودن تحت عنوان همین که تقریرات، سامانه تقریرات. ولی که من رجوع کردم فعلا متن پیاده شده درست بود، هیچ فراوری توش نشده بود. خب چه اشکال داره که ما یک برنامه ریزی بکنیم؟ نمیگم همه دروس، لااقل اونایی که یه استاندارد داره که دفتر تعریف میکنه بر اساس یه شاخصهایی و در چارچوب مقدورات دفتر وارد بشه و کنار این بعضی از این دروس قرار بگیره. ممکنه میگن در سال مثلا 99 ما رو 20 تا درس کار میکنیم، بیشترم نه، به ما رو این افزایش بدن. این ظرفیت حوزوی احتیاج به یک مبدلی داره برای اینکه ارائه بشه مطالبش. خب این دو تا خاصیت داره، همین دانش منتقل میشه، همین که یه عده طلبه کار علمی رو یاد میگیرن، دقت ها بالا میره و مستندات خیلی روشن میشه. علم ما از شفاهی تبدیل میشه به یه دانش قابل ارائه کتبی. این خودش یه فرایند خوبی است برای که اگر طراحی بشه که ظرفیت های حوزوی در بخش سنتی ما احیا بکنه. به هر حال در بخش سنتی که خیلی هم تمایل ندارن بیان در پژوهشکده های ما عضو بشن و مانند اینها، یک فعالیت های علمی از قدیم بوده. خروجش چی بوده؟ تقریرات بوده، تصحیح و تعلیق بوده، بالاخره یک خروج رساله های علمی بوده. یک بار حضرت علامه جوادی عاملی حفظه الله در یکی از مناسبت ها بگمانم کتاب سال حوزه بود، ایشون فرمودن که چرا حوزه نمیاد بگه در سال مثلا من 50 تا 60 تا 100 تا رساله رو حمایت میکنم و میخوام که یه عده این کار رو انجام بدن. خب این در واقع یک تقاضاییه که تولید علم رو دنبال میکنم. ممکنه در قالب نرم های متعارف پژوهشگاه نباشه، ولی اینم به هر حال خواهشم اینه که روی این لااقل مطالعه بشه، روی زمینه‌هایی که امروز میتونیم براش فکر کنیم. دفتر تبلیغات یک گام دیگه برداره به سمت اتحاد بیشترش و نزدیک شدنش به متن حوزه و فعالیت‌های سنتی حوزه که وجود داره. مورد سومی که وقت تنگ عرض می‌کنم بحث پایان‌نامه حوزوی است. نوشته در گزارشی که خود مرکز مدیریت منتشر کرده که حد فاصل 89 تا 96، ابتدای 96 یعنی 7 سال 650 رساله سطح 4 حوزه منتشر کرد. اینا بخشش آمدن برای ارزیابی کتاب سال، نزدیک 300 خورده 400 تاشون به معاونت پژوهشی حوزه. گزارشی منتشر کرده مرکز مدیریت که در انتها چند گزاره داره، من فقط 3 تاشو عرض میکنم. 1، گفته در طول 7 سال ما تغییر معناداری در شکل و محتوای پایان نامه ها رساله های سطح 4 نمیم. سطح 3 رو من کاری ندارم، خیلی مهم نیست اون از من. یعنی رساله سطح 4 که به غرض تولید علمه، اولا میگه تغییر معناداری تو 7 سال نمیبینیم. خب 7 سال زمان قابل توجهیه برای اینکه ما بگیم از زمانی که حوزه شروع کرده رساله های سطح 4 رو بررسی کنه تا 7 سال بعد تونسته تغییر چشمی رو ببینه، ولی نمیبینه. گزاره دوم، در کل رساله ها مقوله‌ای به نام نوآوری به صورت جدی با مشکل روبروست. این عبارت خودش، یعنی ما نمیتونیم از یک طلبه با تعلیماتی که بهش دادیم بخوایم که و در اون سیستمی که این طرح‌ها طرح‌نامه‌ها میره مباحثه میشه و تصویب میشه یک چیزی رو بگیریم، یک خروجی رو بگیریم که این موضوعی کار بشه که توش یک نوآوری باشه. نوشته به شکل جدی همه پایان‌نامه‌ها در سطح 4 همه رساله‌ها با مشکل رو بود. گزاره سوم، بیش از 72% از رساله‌های حوزه فقه با اصول، یعنی اصلی ترین و کانونی ترین نقطه فعالیت‌های حوزوی، میگه اصلا در چرخه ارزیابی‌ها از همون اول رد شده، یعنی کمترین شاخص‌ها هم نداشته. خب اگر ما این رو تحلیل بکنیم، میپذیرم که خب خیلی از حوزویان نمیرن به سمت اینکه حالا من رساله سطح 4 بنویسن، انگیزه ای ندارن، ولی به هر حال 650 رساله آمدن این کار کردن. آیا ما نمیتونیم یک خدماتی تعریف کنیم در دفتر تبلیغات، هم موضوعاتی رو به سمت خودمون بکشیم، یا حتی اگر موضوع مورد موافقت ما هم نبود، بتونیم کاری کنیم که حوزه به بهانه تلاشی که یک طلبه 2 سال یا 3 سال انجام میده بتونه یک کار پژوهشی را بده، رساله بده، و این رساله ها بتونه ارزشمند باشه. چرا بیش از 72% رساله های فقهی ما در سطح نازل باشه؟ خب در حالی که ما پژوهشکده فقه دفتر، فقه و حقوق واقعا از افتخارات حوزه است، کارهای خیلی خوبی میشه. بنده بعضیش رو مستقیم در ارتباط بودم، بعضی هارم خب دیدم، مطالعه کردم، کارهای خیلی خوبی انجام میشه. خب اگه فرض کنیم که ما 1/5، 1/6 این انرژی رو هم آزاد کنیم برای این قسمت که با بدنه فقه و اصول حوزه ارتباط بگیریم، با اساتیدشون ارتباط بگیریم، چه اشکال داره؟ یه استادی نمیاد در پژوهشگاه ما هیئت علمی باشه، ولی میتونیم بگیم که ما حمایت میکنیم، 4 تا 5 تا رساله رو شما به دقت بیشتری کمک میکنیم، اسناد و مدارک در اختیارش میذاریم، طلبهشون رو آموزش میدیم که بیان این کار بکنه. برای همه این کارا میشه سهمی قائل شد، نمیگیم از ابتدا همه این کارها انجام بشه. عرض من اینه که همون جور که در حوزه بخش تبلیغ، دفتر تبلیغات با پایین ترین سطح ارتباط داره، میشود سازوکاری رو تأمین کرد و دید که به تدریج ما ظرف 10 سال آینده، یک زمانی رو که طراحی میکنیم، ارتباط ما با بدنه علمی یک ارتباط معنادار و تأثیرگذارتری باشه، نه اینکه بخشی، یعنی همون 100 نفری که میان تو مجموعه ما فقط این کار میکنن، ما بتونیم بریم به سمت این کار. این به هر حال یک خواهشی بود که من داشتم، فکر میکنم که میتونیم این قسمت رو هم تامین کنیم. یه نکته هم که من دیگه زحمت نمیدم این است که اگر جناب آقای واعظی تمام نظام معمولا این دفتر رو میشناسن به عنوان رابط خودشون با حوزه، این تا حدودی هست، ولی اگر یه مقداری سیستماتیک تر و نظاممندتر این مسئله شکل بگیره که من طلبه بتوانم به دوائری از دفتر تبلیغات مراجعه کنم، تو طراحی موضوعاتم کمک بگیرم، خدمات بگیرم، اولویت‌های پژوهشی رو بتونم از اینجا دریافت کنم، ممکنه که تمام خدمات رو دفترم نده، ولی دفتر میتونه رابط خوبی باشه، بگه شما اگه میخواید در فلان معاملات بورس مطالعه کنید، ما این ارتباط رو بین شمای طلبه با جایی که باید این خدمات رو ازش بگیرید در موضوع شناسی ما براتون برقرار میکنیم. اون طلبه از این سرگشتگی در میاد، باید جایی این خدمات پژوهشی رو در اولویت سنجی و سنجش نیازها نشون بده. مرکز مدیریت اومده یه چند کتاب منتشر کرده، گفته موضوعات. خب دادن موضوعات، یه سرچ هم در اینترنت کانتین بکنیم، موضوع رو شناسایی میکنیم، یه اصلا کفایت نمیکنه. یعنی مرکز مدیریت در این زمینه نتونسته ایفای نقش بکنه. مهم اینه که ما بتونیم این طلبه رو تا زمانی که بتواند در اون موضوع دست به کار تحقیق بشه، اینو دلالتش بکنیم، راهنماییش کنیم و بتونه در اونجا موضوع رو خوب بشناسه و به آدم‌های مربوط در اون رشته مرتبط بشه و اون خدمات رو بگیره. میخواد مثلا در یه موضوع اخلاق پزشکی کار کنه، میگه به کجا مراجعه میکنه؟ میگیم به دفتر. میزی وجود داره، شما رو راهنمایی میکنه. میخواد در یک زمینه مثلا فرض بکنه علوم سیاسی کار بکنه، میخواد در یه زمینه اقتصادی کار کنه، دفتر میتواند نقش واسط رو برای انحلالی نگاه کنیم، تک تک طلبه هایی که آمادگی تحقیق دارن با مجموعه های مرتبط برقرار بکنه. و این به نظرم شدنیست، یه مقداری البته اعتبارات کمه، ولیکن میشود بخشی از این اعتبارات رو که داریم هم آروم آروم به این زمینه اختصاص بدیم. خلاصه عرض بنده این است که در عین اینکه دفتر به اعتقاد بنده در عرصه آموزش و پژوهش و تبلیغ اول در حوزه علمیه هست با تفاوت قابل توجه. این ظرفیت رو ما امروز در از نظر تولید گفتمان، ظرفیت‌های نیروی انسانی و سازوکارهای موجود در دفتر می‌بینیم که یک گام دیگه برداره به سمت اینکه بتواند به متن حوزه نزدیک‌تر بشه. برای همه دوستان آرزوی توفیق می‌کنیم و مجدداً عرض می‌کنم که برای بنده فرصت بسیار مغتنمی بود. خرسندیم از اینکه این توفیق نصیب ما شد و خدمت دوستان رسیدیم و از همه عزیزان که در شکل گیری این نمایشگاه شرکت داشتن، دخالت داشتن تشکر میکنیم. از همه که فرصت رو گذاشتن و بنده تصدیق کردم هم عذرخواهی میکنم که مزاحم اوقاتشون شدیم. برای همه دوستان و عزیزان آرزوی توفیق داریم و السلام علیکم و رحمت الله.